بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله الأراضين. در مسئله 37 چند فرع مطرح بود که ملاحظه کردید، یکی بحث مملوک به مالکه خودش بود که ما این را بحث نکردیم، و اما مسائلی که بعد از اون مطرح شد عبارت بود از اینها. یکی خسی بود که به مناسبت بحث خسی، بحث دامنداری مطرح شد، از آیه شروع شد و به روایات رسید، و بعد از خسی که بحث به پایان رسید و در خسی دیگه عمده بحث در روایات همون تعارض بود که ملاحظه کردید. در بحث خسی دوستان، حالا بعضی هم زحمتی کشیده بودند جمع آوری اقوال عامه و خاصه، یا حالا جمع آوری کامل هم نه، ولی اشاره‌ای به اقوال عامه و خاصه داشتن، شاید اون تأثیری و تغییری در بحث‌های گذشته به وجود نیاورد. اینجا دارن که مثلا بعضی از بزرگان احتمال جواز نظر خسی به زنان نامحرم دادند، اما در حدی نیست که اون اجماع و قول در حقیقت عمده فقهای خاصه و امامیه بر عدم جواز را لطمه ای وارد بکنه. مثلا به ابن جنید نسبت داده شده و احیانا علامه در یه جایی فرموده اقربه الجواز علا کراهیته. مواردی یکی دو مورد قول به جواز هم نقض شده، اما در این حال در حدی نیست که اون در واقع رأی مسلط و غالب را تغییر بده.
بله.
بله ببینید، حالا همین رو میخواستیم عرض بکنیم. در طرف عامه هم از اون طرف، این در طرف خاصه. پس در طرف خاصه مون گفتیم که اجماعی وجود داره، همچنان هم همین رو عرض میکنیم، گرچه یکی دو مورد نقل به جواز هم در این کلمات وجود داره، از قبیل ابن جنید و یک جایی مرحوم علامه و ممکنه یک مورد دیگر هم باشد. در این حال اون سیطره قول به عدم جواز در امامیه و خاصه نمی شکند. در نقطه مقابل هم در عامه قائلین به عدم جواز هم وجود دارد، منتها اونجا گفته شد که این جایی که دو نظر در عامه باشد، اونی که بیشتر مطابق میل حکام هست ملاک قرار میگیره، که اون همچنان در اینجا وجود داره که تمایل حکام و دستگاه های خلافت اونها طبعا به آزاد بودن این مسئله و محدود نبودن اون تعلق داشته. این یک نکته که در دو طرف اختلافی وجود داره، منتها در طرف خاصه قول به جواز قول نادریست، شاذیست، و در طرف عامه هم گرچه اشاره کردیم قبلا هم که دو قول وجود دارد، اما قولی که با تمایل حکام سازگارتر باشد اون کنار گذاشته میشه، که در اینجا هم اونه، اون قول به جواز هست. این یک تنبهی به این اقوال در مسئله و استدراکی که لازم بود عرض بکنیم. اما قول به جواز چه مبنایی دارد؟ مبناش همونیست که شاید واضح هم باشه. شما دو طائفه را که مقابل هم قرار بدید، یکی میگوید لا یحلو و لا یجوز و لا یحلو، تعابیری از این قبیل دارد. من همون باب رو میارم و این نکته رو عرض میکنم، باب 125. عرض شد که طائفه مانعه تعبیرش این بود لا یحلو، یا فیرا شعورهن. حضرت جواب میفرمود که لا، و عرض شد که و از این قبیل دیگه، لا تجلس المرء بین یدی الخصی مکشوفت الرأس، که نهی است و امثال اینها. و اما روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی صریح در این که لا یتقنعن. حضرت فرمود، سوال کرد که کانو یدخلون علا بنات ابی الحسن ولا یتقنعن، بنابراین که لا یتقنعن را به معنای همون معنای عادی بگیریم. و در این روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی یک صراحت بیشتری به ظهور عقبایی وجود دارد، برای این که نه لازم نیست بپوشانه. در این موارد اگر ما شایبه‌های دیگر و قرائن دیگر نداشته باشیم، اون نهی ها را حمل بر کراهت میکنیم دیگه. اگر حال طبیعی بود و هیچ علائم و شواهد دیگری وجود نداشت، شبیه اون مواردی است که یک دلیل نهی میکنه به صیغه نهی، یک دلیل هم میاد میگه که این جایز است. همیشه میگن این دلیلی که میگه جایز است، ظهور نهی را در حرمت میگیره. این یه جمع متعارف و عادی است. در مواردی که طائفه مانعه در یک مسئله نهی دارد، اما طائفه مجوزه میگه جایزون، حلالون و امثال اینها. در مکاسب محرم هم داشتیم، در موارد مختلف ملاحظه کردید که در این قبیل موارد میگن ظهور اونی که میگه جایزه، به خصوص اینجا که میگه یدخلون علی بنات ابی الحسن علیه السلام، این یک ظهور قوی داره که مانع میشه از انعقاد اطلاق در نهی و ظهور در حرمت. این مبنای اون نظر شاذی است که در مسئله وجود داره، یعنی این که به ابن جنید نسبت داده شده و یه جای علامه هلی رحمت الله علیه به نحوی پذیرفتن که بفرمودن که یجوز و علا کراهیتن، این مبناش اینه که نهی را با قرینه اون طائفه ای که میگه جایز است حمل بر کراهت میکنیم، نتیجهش هم میشود کراهتی که در خود فتاوا هم آمده. منتها در اینجا قرائن و شواهدی وجود داشت که نمیگذاش این روایت محمد بن اسماعیل بن بزی تمام بشه.
پنج قرینه
عرض کردیم برای اینکه روایت محمد بن اسماعیل بن بزی داله بر جواز نیست. وقتی که داله بر جواز نبود، طبعا دیگه همون ظهور طائفه مانع در حرمت باقی میمانه. این یک استدراکی بود نسبت به بحث گذشته در باب خسی. و علی‌رغم این که ما در حال طبیعی اینجور جمعی متصور است، اما اینجا قرائنی در طائفه مجوزه وجود داره که مانع از تمامیت دلالت اون می شود و از این جهت این روایت محمد بن اسماعیل بن بزی کنار میره به وجوه متعددی که قبلا عرض کردیم. و پیدا کردن قول به جواز علی کراهیت در حد دو سه فقیه چندان تأثیری در تغییر بحث نداره. این یک استدراک و نکته پایانی در اون قسمت بود. خب
تو بحث اعراض
اون هم رو اشاره کردیم دیگه، حالا اعراض مشهور دیگه، اون اعراض سر جاش هست. بازم واقعا اکثریت قاطع این نفرمودن که جایز است علی کراهیت، اکثریت قاطع هم اون عدم جواز رو دارن. و حالا تازه این یک وجه بود دیگه، ما 5-6 وجه ذکر کردیم که مانع. یکی از نکته های مهم میشه اون مفهوم قناع بود که میخواد اصلا پای دلالت روایت محمد بن اسماعیل بزی رو سست میکرد و نمیگذاشت آدم اطمینانی به مدلول و جواز اون پیدا بکنه. خب این بحث خسیس که تمام میشه. در مسئله 37 یه چند مورد دیگه داشت که اونها رو یک مرور سریعی میکنیم، ظاهرا مثلا خیلی بحث مهمی نداشته باشه. یه گروه و مثل بحث در خسی بود که مبحث اول ما بود. مبحث دیگر در انین و مجبوبه که در عربه فرمودن کما لا یجوز للعنینه والمجبوبه بلا اشکال. اینجا خیلی با قاطعیت هم بفرمان بدون تردید انین و مجبوب نمیتوانند به نامحرم ها نگاه کنند. مجبوب نیست که فاقد آلت قد شده آلت او، انین این آن است که ولو دارد اما قوه شهوانی یا توانایی شهوانی ندارد. این دوتا هم به فرمان که نمیتونن، آزاد نیستن که به نامحرم ها نگاه کنن، یا اینکه زن در مقابل اینها کشف بکنه. این دو هم مشمول همین حکمن مثل خسیگر. و البته اینجا بلا اشکال هم دارن. دلیلش هم این است که خب در خسی ما مواجه با روایات بودیم و در روایات حدیث محمد بن اسماعیل بن بزی هم داشتیم که کانو لا یتقنعنه، ولی در انین و مجبوب دیگه ما اصلا روایت چیزی نداریم، بیش دلیل خاص نداریم. ولذا اطلاقاتی که در باب رجال هست و تستر و عدم نظر هست نسبت به انین و مجبوب هم شامله. بله در انین و مجبوب که بحث دیگر در این مسئله بود، اگر کسی بخواهد قائل به جواز بشود باید به یکی از این وجوهی که عرض میکنیم تمسک کند، و الا دلیل خاصی مانند باب خسی که در آن صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزی وارد شده بود نداریم، دلیل خاصی نداریم. اگر بخواهیم در اونجا احتمال جواز را مطرح کنیم، احتمال جواز نظر به نامحرم برای این دو و جواز تکشف مرء در نزد اینها مطرح کنیم، یکی از این وجوه را باید بگیم. یک این که بگوییم او تابعین غیر اول الاربه تفسیر موسع دارد، این یک راهش. در آیه شریفه او تابعین غیر اول الاربه من الرجال عرض کردیم تفاسیر مزیق و موسعی داریم و بله
شما از یقول موارد
تفسیر موسع را اگر در این آیه شریفه بپذیریم ممکن است شامل این هم بشه. تفسیر موسع این بود که بگیم اتابعین که قید غالبی سیچ، غیر اول الاربه هم یعنی غیر اول الحاجه الى المجامعه و کسانی که قوه شهوانیه ندارن، فاقد قوه شهوانیه هستن. اگر کسی آیه را این تفسیر موسع کرد، اون وقت انین و مجبوب، انین و مجبوب نمیتونه مطلقا بگه اشکال نداره. گاهی است که انین و مجبوب شاید این خیلی نادر نباشه، این نین و مجبوبی که فاقد قوه شهویت به گونه ای مجبوب شده، یا این نین است که تمایلات شهوانی به اون معنا نداره. خب اون وقت باید یک استثناء اینجا زد اگر تفسیر موسع را اونجا بپذیریم که در بعضی از تفاسیر آمده بود، مفصلا بحث کردیم دیگه. و این وجه اون وقت برخی از این نین و مجبوب ها را استثناء میکنه، اونهایی که دیگه به جایی رسیدن که فاقد قوه شهویه هستن. البته باز هم مطلقا اون را نفی نمیکنه، چون ممکنه که خیلی از موارد واجد قوه شهویه باشند اینا، منتها اعمال نمیتونن بکنن، ولی به شکلهای دیگری اعمال میشه، چشم نمیدونم چی کجا همسال اینا. این یک تفصیلی رو به وجود میاره اگر این تفصیل موسع از آیه رو بپذیریم. منتها در آیه شریفه ما عرض کردیم که این تفسیر موسع مقبول نیست، بلکه به تعبیرشون از یک قد تفاصیل رو ما با ملاحظه روایات پذیرفتیم. از یک قد تفاصیل هم این بود که حالا یا به عنوان تفسیر اطمینانی یا اینکه دیگه اطلاقی درست نمیشد، قدر متیقن رو بس میگرفتیم. از یک تفاصیل هم این بود غیر اولل و من الرجال، یعنی کسانی که اتاب این غیر اولل و من الرجال، یعنی کسی که ادراک شهوانی نداره یا عقب افتادگی در این امور داره. این رو که بپذیریم در اونجا که ما این رو ترجیح دادیم یا از باب استظهار یا اینکه قدر متیقن اینه و بیش از اون نمیتوانیم بپذیریم، آنگاه دیگه این آیه حتی در حد فی الجمله اینجا دلالت میکنه. چرا؟ مگر اینکه انین و مجبوری باشه که حالا جهت نقصان عقل شهوی و ادراکات شهویه داشته باشه، که اون حالا دیگه فرد نادری است در اینا و عنوان میشه. اون از شبت که این یک وجه که پاسخش هم اینه، بله اگر کسی واقعا رسید به این که تابعین غیر اولل اربه، یعنی موضوع را داره فاقدین قوه شهوانی قرار میده و اون روایات تفسیری رو یه جور پاسخ داد و کذا و کذا، اون وقت میتواند بگوید که بخشی از انین ها و مجبوب ها که فاقد قوه هستند براشون جایزه، اونم نه همه، بخشی اونهایی که این فقد قوه شهویه رو دارن. این یک وجه که در اینجا ممکنه گفته شود و تفصیلی به وجود بیاره.
خب اون روایاتی که مرد می کنن با آیه نمیشن آمو خواستم این مرد؟
کدوم روایت؟
روایت هایی که میگن نگاه نباید بکنه
علمی؟ نه روایت رو نداریم. اولش بله عرض کردیم که اینجا مسئله اینه که روایت، اگر روایت بود که همون نسبت سنجه ها اونایی بود که اونجا در خسی گفتیم. در انین و مجبوب عرض کردیم هیچ روایت خاصی وجود نداره، فقط در باب خسی روایات خاصه داشتیم. این یک وجه بود برای اینکه بگیم احیانا بعضی از اقسامشون جایز است نگاه بکنن به نامحرم ها، ولی حداقل طبق انتخابی که ما کردیم تام نیست. و وجه دومی هم ممکن است اینجا مطرح شود که اینا نفرمودند، و اون وجه دوم برای جواز نگاه اینها این است که اگر کسی در خسی قائل به جواز شد، مثل این که مثلا ابن جنید گفته یا علامه هلی ایشون نسبت داده شده، یا بعضی دیگه حتی محقق کرکی هم جایی ظاهرن بهشون نسبتی داده شده، اگر در خسی کسی برخلاف اون قول جا افتاده مشهور قوی قائل شد به جواز نظر خسی به نامحرم، ممکن است در وجه دوم کسی بگه القای خصوصیت میکنی، و دیگه تنقیه منات و اقای خصوصیت می شود. غیر خس انین و مجبوب هم مثل خسی هم. و حالا خسی یه ویژگی داره، مجبوب یه جور دیگری است. اون خصوصیت این او را مبتلا کردند و تصرف کردند، این خود آلت قطع شده. ممکنه کسی بگه این دو در حکم واحدن و عرض شود که با این الغای خصوصیت حکم را از اونجا به اینجا تسری بده. اینم وجه دومی که این وجه هم پاسخش روشنه، برای اینکه در اصل خسیگ هم به این نتیجه نرسیدیم، اعتراض نکردیم. و اگر هم بر فرضم احراز بکنیم، ممکنه قائل بشیم به این که نه فرق میکنه و اون خسی مثلا متفاوته با این هاست. این هم پاسخیست که اینجا داده میشه. ولی واقع مسئله اینه که اگر در خسی یک نتیجه روشنی رسیده بودیم بر جواز، بعید نبود که در بعضی از موارد انین و مجبوب هم الغای خصوصیت بکنیم. واقعا بعید نبود، منتها خب در اصل مسئله تردید بود. و الا اگر اصل مسئله تردید نبود، قائل به ممکن بود الغای خصوصیت خود بپذیره. واقعا عرفاً تفاوتی نیست بین خسی و لااقل بعضی از انواع انین و مجبوب، واقعا فرقی نیست. ولذا کسانی مثل ابن جنید و در یه قولی از اقوال مرحوم علامه می توانند الغای خصوصیت بکنند. حالا چون فرمودن که در این انین و مجبوب هیچ تردیدی نیست، بلا اشکاله، از این جهت گفت خواستیم بگیم که دو وجه می شود آورد که یک تردیدی در مسئله ایجاد کرد. در این حال این وجوهی نیست که قابل اعتماد باشه به دلایلی که عرض کرد.
موضوع هم به نظر میاد مجبور احتمال این که بحث گرایش جنس علاوه بر این ادراک، حتی گرایش جنس یادشون باشه قوی تر.
ولی عرض کردم فعل جمله واقعا میشه الغای خصوصیت کرد، یعنی در مواردی با اون فرقی ندارن. چون خیلی اینجا تأکید شده و آن تأکید دارن که این بلا اشکال ایشون، یعنی این که دیگه اینجا هیچ وجهی متصور نیست. ما بگیم به این قاطعیت نیست، ولی البته تمام نیست این وجود. خب پس خسی بحث شد و انین و مجبوبم بحث دیگری بود که ملاحظه کردید. بحث نهایی در این مسئله 37 هم کبیر و سن است. مرحوم صاحب عربه فرمودن بل ولا به کبیر سن الذی هو به شبه القواعد من النساء. اینجا فرمودن علل احوت، اونجا داشتن بلا اشکال، اینجا میگن علل احوت که احتیاط وجوبی در واقع میشه. خب در کبیر السن یعنی مردانی که فرتوت شدن، کهنسال شدن و اون شکل دیگه در اونها قوه شهویه وجود ندارد، اینها میتوانند نگاه به نامحرم بکنند و از اون طرف زنها به اونها فراتر از اون حد مجاز در شرایط عادی نگاه کنن. چون در نگاه زن به مرد اختلاف بود دیگه، و اونچه که مسلم بود اینه که در یه حدودی حتما جایز نیست نگاه زن به مردان نامحرم دیگه، اون حدودش در واقع از سره تا رکبش قطعیه، این دیگه همه قبول دارن که از سره تا رکبه حتما نمیتواند زن به مرد نگاه بکنه. و فراتر از اونم بعید نبود که ما یه مقدار توسعه دادیم بیش از این، گرچه خیلی هم مزیق نگرفتیم، سینه و امثال اینها تا ران و اینها گفتیم که ممنوعه و جایز نیست زن به مرد نگاه بکنه. در کبیر السن سوال اینه که کبیر همین حکم جاری است یا اینکه کبیر السن مستثنا است، کسی که به درجه ای رسیده است که عرض که کهنسال شده، فرسود شده و قوه شهوانی او به ضعف گراییده است، بگوییم استثناء داریم و میتواند به نامحرم نگاه کند در طرف مرد، و مرد فرتوت میتواند به نامحرم نگاه کند. بله ببخشید، این جمله‌ای که اینجا گفتم یه جمله سبق لسانی بود مربوط مسئله بعد، این جمله اخیر رو بذارید کنار. بحث اینه که کبیر السن میتواند به نامحرم، زنان نامحرم نگاه کند و زنها هم میتوانند در برابر او تکشف کنند یا نه. اینجا در متن آمده که نمیتوانند نگاه کنند، منتها علی الاحوال قول به جوازی اینجا وجود داره که کبیر السن میتواند نگاه بکنه. خب در کبیر السن ببینیم چه وجوهی میشود اقامه کرد برای جواز و استثناء کبیر السن از این عدم جواز تکشف و عدم جواز نظر، که از این دو حکم استثناء شده. دو حکم، یکی برای خود اوست در نگاه به زنان نامحرم، یکی هم حکم جواز و عدم جواز تکشف زن در برابر اوست. این دو تا حکم ممکنه اینجا بگیم استثناء شده. مشهور به نحو تقریبا خاطعی میگن نه استثناء نیست، ولی در نقطه مقابل این ممکن است کسی بگوید این استثناء شده. خب اون نظری که میگه استثناء نشده، میگه ما دلیلی نداریم و در استثناءات آیه شریف هم نیامده، ولا یبدین زینتهن، اونجا چیزی ما نداریم، اون 11 تا استثناء هست و چیزی نیست که کبیر السن و مثلا مردان کهنسال را بگیره اونطور که در زنها در قواعد من النساء داشتیم. بنابراین جایز نیست نه نگاه کردن او به زنهای نامحرم، نه کشف زنهای نامحرم در مقابل او. اما اون نظر دوم و احتمال دوم ممکن است که مستند بشه به یکی از این وجوهی که عرض بکنیم. یک وجه باز تأکید بر آیه شریفه و اون استثناء التابعین غیر اولی الاربعه است، الکلام این وجه اوله. کسی بگوید التابعین غیر اولی الاربعه که مستثناست در اون آیه شریفه لا یبدین زینتهن، تفسیر موسع داریم و تفسیر موسع اون غیر اولی الاربعه من الرجاله، اونایی که دیگه تمایلات شهوانی در اونها فروکش کرده، اونها استثناء شدن و یکیش هم کبیر السنه. البته طبعا کبیر السنی که این ویژگی رو دارد غیر اولی الاربعه، این یک وجه که پاسخش هم همون پاسخه، استدلال همون استدلاله و جواب هم الجواب، که تفسیر موسع قابل دفاع نبود. این یک وجهه که بحث مهمی نداره. حالا اونم را حالا عرض میکنیم، حالا اونم عرض میکنیم، حالا وجه بعدی بود ولی چطور بیده اونم را همینجا بگیم دیگه. حالا طفلم رو بخونید، لم یظهر معلی عورات النساء، اونم عرض میکنیم. این یک وجه. حالا وجه دیگر و دومم به احترام ایشون جلوتر میندازیم، این است که کسی القاء خصوصیت بکنه از اون استثناء دیگر در آیه شریفه 34 سوره نور، به گمانم 11 استثناست مستثنا من اینه که لا یبدین زینتهن، زنها زینت خود را اظهار نکنن مگر برای این 11 گروه. زینتهن را تفسیر کردن روایات که شامل زینت ذاتی و خود اعضا می شود. یکی از اون استثناها در این وجه دوم مورد تمسک می تواند قرار گیرد و اون این که استثنای قبل بعد از تابعین دیگه، ولی
تابعین غیر
اول ابد طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. و کسی بگه این استثناء اطفال در اینجا شده، اطفالی که مطلع بر عورات نیستن، واقف و آگاه نیستن و الغای خصوصیت میکنیم. ملاک در طفل اینه که واجد اون قوه نیست، قوه بله، حالا جواب شما جواب واضحه اینجا، اون رو الغای خصوصیت میکنیم، میگیم مردی هم که کهن سال شده اینطوره. جواب این وجه دوم که الغای خصوصیت از طفل باشه این است که خود آیم قید داره و این قید هم نبود، این احتمال وجود داشت که در طفل غیر ممیز لم ید، که گفته شده این طفل غیر ممیزه، لم یظهر علی عورات النساء، که درکی هنوز از مسائل شهوانی نداره. این با مردی که از این ادوار گذشته درک و تجربه داره و الان دیگه فروکش کرده تفاوت داره، واقعا نمیشه اون را عطف بر طفل کرد، طفل غیر ممیز کرد. چرا؟ اگر مرد کهنسال به نقطه ای برسه که دیگه اصلا این درک هم در او تمام بشه، این بعید نیست که بگیم الغای خصوصیت میشه، که لم یظهرون نیست که بگیم سابقه این را نداره، ولی واقعا الان دیگه درکی نداره از این مسائل، یه شبه آلزایمر
اینم میگیره شبه
که بله حالا بله اون خیلی نیاز به این الغای خصوصیت هم نداریم، برای اینکه اون تفسیر عطابین هم اینو میگیره. بنابراین این الغای خصوصیت اگر بخواد تمسک بشه باید در یک فردی که نادر است میتوانیم بگیم تمامه، که در اونجا تابعین هم گفتیم، تابعین غیر اول الارمه هم گفتیم که موارد خاصی از رجال قواعد را میگیرد. پس نه غیر تابعین غیر اول الارمه و نه الغای خصوصیت از طفل و امثال طفل نمیتواند یک اطلاقی درست بکنه که همه مردان کهنسال و فرتوت از این دایره خارج بشن.
روایت زیدایی رو بعدا میشه
من ندیدم روایت زعتف زیل آیه بله بله عرض کردم بله تفسیر موسع داره دی. ها چی داره روایت
صحابه شیخ
طویل الفانی الذي لا حاجه له في النساء، بله روایت ضعیف غیر معتبری است اینجا وجود داره. بله نه الان در یادداشت من اون نیست، ولی اون همون تابع همون تفسیر موسع است دیگه. ما در اون تفسیر موسع گفتیم که روایتی هم وجود داره اون وقت سابق گفته بودیم، ما تا اون رو قبول نکردیم دیگه. قبول بله و تفسیر علی ابن ابراهیم بله عرض کردیم
نسبت نداده به
نه نسبت نداده بله اون وقت هم عرض کردیم که روایت علی ابن ابراهیم رو عرض کردیم و اونجا هم گفته شد که این که ظاهرش کلام خود علی ابن ابراهیمه، نمیشه الان مطمئن شد که کلام امامه، و صرف این که در اون تفسیر هم آمده شد قرینه عامی در این نوع موارد نباشه، اینا رو اشاره سابق داشتیم. بله مولا در ذیل آیه علی ابن ابراهیم این تعبیر رو داره. اینم دو کلا دومش تقدیم داشتیم. اما وجه سوم آن است که کسی بگوید اون قواعد ولاتی بله با آیه شریف قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلا جناح علیهم ان ان یضعن ثیاب فلا جناح علیهن ان یضعن ثیابهن. اون آیه شریف این بود که قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن این لا جناح علیهن ان یضعن ثیابهن و اون آیه استثنایی در زنها آورده بود که زنهایی که لایرجون نکاحان هستند و قواعد شده اند و به سن بالا رسیده اند که لایرجون نکاحان که دیگه در اونها قوای شهویه وجود ندارد مانعی ندارد که تکشف بکنند در یه حدودی فراتر از اون حال وجه و کفین فقط بیش از اون هم مانعی ندارد که تکشف بکنن و بالملازمه میگفتیم دیگران هم میتوانند به اونها نگاه بکنند. این در باب زنهای فرتوت و کهنسال بود. وجه سوم این است که کسی بگوید که ما یک الغاء خصوصیت تنقیح منات و اسراء حکم از زنها به مردها هم میتوانیم داشته باشیم، به این بیان که بگوییم مردهایی هم که به این تقریری که عرض میکنم دقت کنید، بگیم که مردهایی هم که به سنین بالا رسیدن که لا یرجون نکاحن اینها هم لازم نیست اون سطری که در حال عادی داشتن داشته باشن، اینجوری باید بگیم، یعنی سطر اونها در اون دائره مزیق لازم نیست، سطر مرد مثل سطر زن نیست ولی یه حدودی دارد. قواعد من الرجال را هم ما عطف میکنیم به قواعد من النساء، میگیم اون ان محدودیتی که مرد در حال عادی دارد از شبت که در حال فرتوت شدن و کهنسالی دیگه نداره، و اگر اون محدودیت ندارد بالملازمه میگیم چی؟ زنها میتونن به اون نگاه بکنن. یک چنین تقریری ممکنه در اینجا بیاد. این وجه سومه. این وجه سوم قابل دقت و تأمل، نکات اساسی داره که با دیگر شما فردا سلام.